24 دو 87 خارج از اصول.
مرحوم شهید صدر فرموده بودند که بحث تداخل اسباب و مسببات در اوامر مولوی با اوامر ارشادی فرق داره. در اوامر ارشادی ما قائل به عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات می شویم و اون رو بر مثال المتنجس لا یتنجس ثانیاً در این بحث پیاده کردن که اگر ما عقلا تنجس ثانی متنجس رو گفتیم اشکالی نداره، بنابراین دلیلی که گفته اقسل صوبک من البول و دلیلی که گفته اقسل صوبک من الدم، این دو دلیل لازمه قاعده در این دو دلیل این هست که ما بگیم مثلا هم بول، حالا به جای بول قاعد بذاریم که مثال دقیق تری باشه، هم قاعد و هم دم هر دو منشأ تنجیس میشن، هر کدوم فردی از نجاست رو ایجاد میکنن، ولی هر دوی این نجاست ها با یک قسل برطرف میشوند. این که دو تا نجاست ایجاد میکنن یعنی عدم تداخل در اسباب. اینی که با یک نجاست، با یک قسل هر دو نجاست برطرف میشود یعنی عدم تداخل در مسببات. تداخل در مسببات بزرگ. این تعبیری هست که مرحوم شهید صدر کرد. اصل مطلب ایشون درسته، ما بحث خاصی در این مطلب نداریم، ولی یک دو تا نکته اینجا هست، بیشتر نکته‌های شکلی هست و یک نکته ماهوی. اما نکته‌های شکلی گردی که این که اسکوزاری که ایشون کردن که این رو اسمش گذاشتن تداخل در اسباب و اون رو تداخل در مسببات، یک اصطلاح خاصه. در واقع ایشون میگن که اون حکم نجاست، اصل حکم نجاست رو، این که متعدد هست یا متعدد نیست، اون رو تداخل در اسباب گذاشتن. اون خب خوبه، اب نداره، تعدد عدم تداخل هست، عدم تداخل، عدم تعدد تداخل در اسباب. اما اینکه وقتی نجاست ها دو تا شد، اون فعل خارجی که لازمه نجاست هست، اون فعل خارجی رو، این اسمش گذاشتن تداخل در مسببات. یه اصطلاح خاصیه. ما در احکام تکلیفی خود حکم تکلیفی امتثال رو به دنبال داره. یعنی یه بحث این هست که آیا دو تا وجوب به گردن ما میاد یا نمیاد. وقتی دو تا وجوب که آمد، خود وجوب لازمش امتثاله. اینی که اون تداخل در مسببات میگیم، آن چیزی که اقتضای عقلی وجوب هست. اقتضای عقلی وجوب اینه که خب امتثال. بحث این هست تداخل اسباب، یعنی آیا دو تا وجوب تعلق میگیره، تداخل مسببات اینه که این دو تا وجوب چگونه امتثال میشه. اما در بحث احکام وضعیه این شکلی نیست. خب دو تا نجاست اینجا تحقق پیدا میکنن، اما حالا اینکه دو تا نجاست شد چه حکمی از احکام داره؟ اون یه چیز دیگه ایه، یه باب دیگه ایه. و اساساً اینی که ایشون قائل شده که عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات، این تداخل در مسببات که قائل شده در خصوص این مثاله، و اونم با این لسانی که این به اصطلاح نجاست و مطهریت اثبات شده، اقفل صوبکه. اگر حالا از اول دلیل شکلی نبود، گفته بود لا تصل فی صوب اصابه الدم، که ارشاد بود به اینکه اون نجسه، یا یه روایت دیگه بود که لا تصل فی صوب اصابه القائد، که ارشاد به این بود که قائد منجسه. خب حالا چه چیزی این نجاست رو برطرف میکنه ما نمیدونیم، اون رو باید خارج استفاده کنیم. خصوص این مثال به گونه ای هست که چون با تعبیر اقسل گفته، این اقسل ارشاد به دو امر بوده، هم ارشاد به نجاست صوبی که دم بهش اصابت کرده، یا باعث بشه اصابت کرده، هم ارشاد به متحریت قتل است. این تو این مثال خاص به دلیل اینکه به این گونه خاص مثال آمده بحثشون درسته، ولی تو مثالهای دیگه باید دید که دلیلی که متحریت رو اثبات میکنه اون دلیل به چه شکلیه. آیا مطلق قتل رو کافی دونسته یا کافی ندونسته؟ دیگه یه حکم کلی ما نمیتوانیم در تداخل در مسببات اصطلاحی که ایشون ذکر کردن ذکر کنیم. یه موردی کاملا خاصه و در این در واقع دقیقا هم لسان خاصی که وجود داره این بحث ایشون صادقه. یه نکته تداخل در مسببات، اون تداخل در مسببات که آقایون میگن یعنی اینکه آیا این دوتا امر با یک شی امتصال میشه با یک شی امتصال نمیشه. اون اختصاص داره به احکام تکلیفیه که امتصال میطلبه. چیزش اینه، یعنی تداخل در مسببات یعنی این دوتا مسبب با چه چیزی، یعنی چیزی که مقتضای خوده مقتضا، یعنی ببینید حکم تکلیفی خودش اقتضا میکنه به نفسه امتثال رو به دنبال داره. و نجاست خودش این که حالا حتما با تطهیرش کرد تطهیرش نکرد نه نجس شد چی میشه؟ ثم ماذا؟ اون یه احکام دیگه است. حالا که نجس شد باید اصلا پاک میشه یا پاک نمیشه؟ ممکنه یک شی نجس بشه و اصلا پاک هم نشه. نجاست که مقدمش این نیست که یک متحری داشته باشه. اصلا نه، حالا نیاز نکنیم اون که خارج از بحثه. اون اینی که به هر حال برای پاک شدنش اگه بخوایم کاری بکنیم چه شکلی؟ اصلا نه، این بگه که نجس میشه و نجس هم میمونه وقت مسبب میشه، یعنی چی؟ اون یه حکم شرعیه، وقتی شیء نجس شد یک راهی برای پاک شدنش قرار داده شده. اون رو اصطلاح بذاریم برش مسبب، میگم اینا بیشتر اشکال شکلیه، این اشکال مشاهد این اصطلاحیه. اون اصطلاح مسببات ایشون از اونجا به اینجا سرایت دادن، خیلی لطیف نیست، مهم هم نیست خیلی این بحث. ولی عمده نکته‌ای که تو اینجا هست اون اینه که این بحث هم اختصاص داره اصلا به این مثال خاص، به این مثال خاص، اون هم در صورتی که امرش با اقتل باشه، امر ارشادیش به تعبیر اقتل باشه. ولی اگر امر ارشادیش از اول این بود لا تصل فی ثوب اصابه الدم یا لا تصل فی ثوب اصابه الغائط، این حالا متحرش چیه؟ ما نمیدونیم، ما چه میدونیم؟ این روایت اصلا ناظره به اون نیست، به خلاف احکام تکلیفی. یه خود همون روایت که اون حکم تکلیفی رو مل الزام میکنه اون خودش امتثال رو هم به دنبال داره، چون لازمه عقلی خود اون تکلیفه. تکلیفی به گردن انسان اومد امتثال هم داره دیگه، بستگی داره به چه نه اون تکلیف باشه تا امتثالش به چه نه باشه. یه نکته. نکته دوم این مطلبی که ایشون فرمودن عدم تداخل در اسباب در احکام ارشادیه، اوامر ارشادیه، که حالا ما عرض کردیم بهتره به جای اوامر ارشادیه تعبیر کنیم احکام وضعیه، به این احکام تکلیفی و وضعیه بخوایم فهمون بریم. این تو این مثال خاص درسته، ولی همیشه اینجور نیست که مثالها به این شکل باشه. حالا من یه مثالی عرض بکنم که به نظرم میرسه که این مثال دقیقا شبیه همون احکام تکلیفی است. اگر گفتن که کسی که از چهار راه رد شد 1000 تومان جریمه به ذمه‌اش تعلق میگیره، حکم وضعی، بنابراین حکم وضعی، کسی که از چهار راه رد شد 1000 تومان ضامن 1000 تومان هست. کسی که به پلیس توهین کرد ضامن 1000 تومان هست. دو تا جزا رو اینجا به کار بردن که هر دوش حکم وضعیه، یا حالا به نحوه امر ارشادی هم میتونید اینجا رو تعبیر کنید. کسی که به پلیس توهین کرد باید 1000 تومان بدهد که بگیم ارشاد به زمانه. به کسی که از مثلا پلیس به پلیس توهین کرد یا از چهار راه قرمز رد شد باید 1000 تومان که ارشاد به زمان باشه. حالا به هر لسانی تعبیر کرد. خب اینجا دقیقا همون بحثای احکام تکلیفیه میاد که که زمان به یک طبیعت واحد مرتین معقول هست یا معقول نیست. اگر لازمه این که لازمه حدوث اندل حدوث این هست که دو تا زمان من هم زمم مشغول بشه به هزار تومن به جهت عبور از چهار راه قرمز، از چراغ قرمز، هم زمم مشغول بشه به هزار تومن به دلیل توهین به پلیس. آیا امکان داره عقلن که ذمه انسان، عقلن یا عقلاً، ذمه انسان دو بار مشغول بشه به هزار تومن؟ به نظر میرسه که اینجا هم همون مشکلی که اونجا مطرح بود که تعلق حکم تکلیفی به طبیعت واحد مرتین محال است، عقلن کما علیه القوم یا عرفن کما این که ما مخواستیم عرض بکنیم که عرفن یعنی قبه عرفی داره. این بحثایی که اونجا مطرح میکردیم اینجا این همین هم هست، این که بگیم ذمه انسان مشغول هست به هزار، دو بار مشغول ذمه به هزار تومن میشویم. این عرفن مشغول ذمه بودن تکرار پذیر نیست. دو بار اینه که اگر ظهور داشته باشه شرط در حدوث اندل حدوث، ما باید اون جزا رو مقید کنیم، بگیم هزار تومنی خیر از اون هزار تومنی که شیء اول میاره، مقید کنیم هزار تومن دوم رو به قید فرد آخر غیر از اون فرد اول، فرد آخر غیر از اون فردی که قبلا اومده، یا خود اون رو دست شما درد نکنه. حالا یه مثال دیگه باز عرض بکنم. اگر اینجور گفتن که اگر دست شما درد نکنه، اگر مشتری، اگر کالایی که معامله شده حیوان باشه ثبت الخیار، ان کان المبیع حیوانا ثبت الخیار للمشتری، یا این یک، یا انصار المشتری مغبونا ثبت الخیار للمشتری. اینجا آیا قبن و حیوان بودن مشتری که هر کدوم یک خیاری رو لازمه به دنبال میارن، این که ما بگیم دو بار حق فسخ میاد، دو بار این اعتبار حق فسخ کردن، تعدد اعتبارین نسبت به شیء واحد، این ممکنه بگیم که این تعددش مقید به شرط میشه، یعنی در واقع خیار فسخ معامله من جهت شرط، یعنی یک نقیدی که انده باید بخوره و الا دوبار این طبیعت بگیم تحقق پیدا میکنه، مثلا این امکان چیز نیست، صحیح نیست و امثال. حالا این مثال دوم خود خیار مقید میشه، خیار که به سبب عیب یا قرن حاصل شده است، خیاری که به سبب حیوان بودن حادث شده است، ثبت الخیار یعنی خیار الحیوان، اون یکی ثبت الخیار یعنی خیار القبل، این خیار مقید میشه، یه خیار خاص میشه، خود جزاء که خیار ما باید ثبوت الخیار باشه یک خیار قید میخوره. اینا چون در واقع عرفن اعتبار تعدد خیار بدون یک خصوصیت که نه معقول نیست، دوبار اعتبار خیار کردن برای مشتری معقول نیست، اینی که باید بگیم خیار عیب یا قیدی امثال این ها بزنیم. به هر حال گاه گاهی در احکام وضعیه همیشه اینجور نیست که حکم وضعیه، حالا به خصوص مثال اول رو بیشتر متمحض بشیم، نه تو اینجا بله او آخه اغلاءن باید ببینیم که اون اغلایی که اون نکته عقلی نیست، یعنی اون نکته عقلی که به اصطلاح اراده و مراد و اون تقریباتی که ایشون میگفتن، اون تقریبات اینجا نمیاد، درسته، ولی در واقع یه نکته دیگه اینجا احیانا وجود داره، اون نکته این هست که اغلا اعتبار زمان شیء واحد رو دوبار نمی کنن مگر اون شیء رو قید بزنن، بگن 1000 تومان به ذمه شما می آید در اثر عبور از چراغ قرمز، 1000 تومان دیگری با قید دیگر، اون جدا جدایی که ما این روزا خیلی بهش معن کردیم، اون قیدهای جدا و جدا رو باید در متعلق زمان ما اخذ بکنیم، نه اینکه عقلا محاله، چون اعتباره، اعتبار محالیت عقلی نداره، ولی اغلاءن این اعتبار لغو کردنه. خب چرا دوباره اعتبار کنید؟ کردنه لغوه، چون لغو هست. اگر دوبار اعتبار میکنن زمان 1000 تومان رو، 1000 تومان دیگر قید میخوره، 1000 تومانی که به جهت به اصطلاح عبور از چراغ قرمز واجب شده، یا 1000 تومانی که به جهت توهین به پلیس به ذمه آمده، امثال اینا. به هر حال در این جور موارد هم دقیقا همون بحث تعارض بین ظهور جزا در متعلق الجزا در صرف الوجود بودن و ظهور شرط در ثبوت عند الثبوت، همین اون بحثا دوباره از اول زنده میشه و این همون بحثای واجب تکلیفی هست که باید این مطلب رو در موردش گفت. خلاصه اینو میخوام عرض کنم، احکام وضعی یک نسق نیست، ما نمیتونم یک حکم واحد در احکام وضعی بار کنیم، باید دید اون احکام وضعی قابل تکرر هست، قابل تکرر نیست و غلا هست. اگر قابل تکرر هست با متعلق واحد، اگه متعلقش واحد باشه میشه متکرر بشه، یا باید متعلقش رو قید زد. اینجور بحثای مختلف رو باید در احکام وضعی انجام داد و احیانا بحثای احکام وضعی دقیقا به طور تکلیفیه میشه، گاهی اوقات فرق میکنه. این نکات رو اینکه مشهید صد رو کلی میفرماید حکم، البته تعبیرشون امر ارشادیه، ولی حالا با تعبیری که من عرض میکردم، ما بگیم حکم وضعی کلن اصل درش عدم تداخله، نه، گاهی اوقات حکم وضعی این حکم تکلیفیه، گاهی اوقات حکم وضعی نه، اصل درش عدم تداخل هست، کما یقول شهید صد. اون مثالشون حق با ایشونه، ولی اون مثال رو ما اگه بخوایم تعمیم بدیم به همه احکام وضعیه اون مطلب تمام نیست. خب حالا محصل ما اندنا فی هذا المبحث و العلم عند الله. خب بیایم تو بحث مفهوم وصف. در بحث مفهوم وصف که میخوایم بحث کنیم، ابتداعا باید برگردیم به بحث منات دلالت جمله بر مفهوم. ببینیم اون منات در وقت میاد یا نمیاد. رو همین جهت میخوام خلاصه اون بحث و مختارات، نه ادله، مختاراتی که اونجا مطرح شده بود رو اینجا عرض کنم. مرحوم شهید صدر 3 منات برای دلالت یک جمله بر مفهوم ذکر کرده بودن که عمدتاً 2 مناطش مهم هست و من روی این 2 منات عرض میکنم. ایشون 1 مناطش رو این شکلی ذکر کرده بودن که اگر جزا به نحو وجود ساری حکم باشه، جزا وجود ساری حکم باشه، مطلق الوجود باشه، میگیم ان کان زید عالماً وجب اکرامو. اگر ما تمام افراد وجوب اکرام رو جزا قرار بدیم برای عالم بودن زید، خب اگر قرار باشه زید عالم نباشه باز هم وجوب اکرام داشته باشن، این خلف اینه که جزای ما تمام افراد هست. خب لازمه این مطلب به اصطلاح مفهوم داشتنه دیگه، اگر جزای ما تمام افراد باشه، تمام افراد وجوب. این یک نکته. دوم این که جزا طبیعی و سنخل حکم باشه. سنخل حکم یعنی طبیعت بدون غیر و شرط، طبیعتی که ندرش وجود ساری خابیده نه درش صرف الوجود خوابیده، هیچ قید و قیودی درش نیست. این طبیعت بدون قید و شرط، این معلق بر شرط باشه، یعنی نسبتی که بین شرط و جزا باشه نسبت توقفیه باشه. ضابطه دوم دو تا رکن داره. رکن اول نسبت جمله نسبت توقفیه باشه، رکن دوم جزا هم جنس خل حکم باشه نه شخص حکم. این هم ضابطه دومی که ایشون ذکر کرد. یه ضابطه سومی هم ذکر کردن که خودشون هم قبول ندارن و ما هم وارد بحثش نمیشیم. خب مرحوم بگم آقای هاشمی در حاشیه ایشون یه ضابطه دیگه ای ذکر میکنن. ایشون اینجوری ذکر میکنن، میگن یه موقعی شرط به منزله موضوع حکم است، یه موقعی جزا به منزله موضوع حکم است. اگر جزا به منزله موضوع حکم باشه مفهوم ثابت نیست، ولی اگر شرط به منزله موضوع حکم باشه مفهوم ثابته. ایشون در واقع اشاره به یه نکته ای دارن، میگن موضوع، ما یه موضوع داریم، محمول داریم. اطلاق در ناحیه موضوع به نحو مطلق الوجوده، مطلق الوجود فهمیده میشه. اطلاق در ناحیه محمول به نحو صرف الوجود فهمیده میشه. اگر ما گفتیم، ایشون میگه که العلماء واجب الاکرام، این العلماء واجب الاکرام، العلماء به نحو انحلالیه، یعنی هر عالمی این حکم برای ثابته، ولی واجب الاکرام تمام وجوب اکرام رو برای علما ثابت نمیکنه. به خاطر همین منافات با این نداره که علاوه بر علما مثلا خدمتگزاران هم واجب الاکرام باشن، سادات هم واجب الاکرام باشن و عناوین دیگری موضوع وجوب اکرام باشه. آن چیزی که علما واجب الاکرام میگه هر عالمی وجوب اکرام داره، اما این وجوب اکرام منحصر بخواد همه افراد وجوب اکرام رو حمل کنه به علما، این ازش استفاده نمیشه. پس فرق است بین اطلاق در ناحیه موضوع و اطلاق در ناحیه محمول. به خاطر همین ایشون میگه اگر جزا به منزله موضوع باشه، جایی به قرینه ای به هر چیزی، ما فهمیدیم که متکلم جزا رو موضوع مرکز ثقل کلامش، محور کلامش جزا باشه. اگر محور کلام جزا باشه لازمش این هست که جزا اطلاقش اطلاق شمولی باشه، استقراقی باشه. اطلاقش که استقراقی شد مفهوم ازش استفاده میشه. ولی نه، العلماء خود همین عامه که هست منم استقراقی العالم شما حالا بگید العالم، حالا که مطلق باشه علما رو، چون ممکنه شما بگید جمع محلا بحل خودش از ادوات عمومه، اون رو العالم بگید که اون قلتا نیاد، العالم یجب اکرام. ایشون میگه اگر جزا شمولی باشه مفهوم طبیعتا ثابته. میگه چون جزا اگر محور ثقلش رو جزا باشه طبیعتا جزا شمولی میشه، مفهوم ثابت میشه. ولی اگر جزا به منزله محمول باشه و موضوع کلام و محور ثقل کلام موضوع شرط باشه، اونجا دیگه مفهوم نداره. این ضابطه ای که ایشون آورده به نظر میشه این میرسه که این ضابطه تطبیقی هست بر ضابطه اول شهید صدر. شهید صدر فرموده بودن که اگر جزا به نحوه مطلق الوجود باشه جذاب به نحو مطلق الوجود باشه شرط مفهوم داره. ایشون در واقع داره طغرای اون رو تعیین میکنه، میگه کجا جزا به نحو مطلق الوجود هست؟ جایی که جزا محور کلام باشه. اگر جزا محور کلام باشه لازمش اینه که به نحو اطلاق شمولی باشه. وقتی اطلاق شمولی شد که همون ضابطه شهید صدره مفهوم ثابت میشه، درست هم هست، ولی این ایشون میگه ضابطه دیگری هست غیر از ضابطه که مرحوم شهید صدر ذکر کردن. نه، این همون ضابطه شهید صدره، نه ضابطه دیگر، و این رو به ضابطه دیگه تعبیر کردن ضابطه درست نیست. علاوه بر اینها اساساً مصداقیت این ضابطه برای کلام شهید صدر مسلم نیست. ما این مطلب رو تو همین جلسه قبل در مورد اینکه آیا اطلاق در ناحیه موضوع به نحو مطلق وجود فهمیده میشه و در ناحیه محمول به نحو صرف الوجود، این رو گفتیم که این دائمی نیست. مجرد این که یک شیئی در موضوع العالم در موضوع عقد شده که بگیم حتما باید مطلق وجود باشه، نه، العالم ممکنه صرف الوجود عالم باشه. مجرد این که یک شیئی در موضوع عقد شده اطلاقش رو شمولی نمی‌کنه. شمولی بودن اطلاق به ضوابط دیگری وابسته است. بله غالبا همینجوره، من قبول دارم غالبا اطلاق در ناحیه موضوع شمولیه، اطلاق در ناحیه محمول بدلیه، ولی این معناش این نیست که همیشه چنین هست. نه، بعضی وقتا هست و اون بعضی وقتا غالبا، البته غالبا هم همینجوره، درسته. العالم یجب اکرامه، غالبا عالم به نحو شمولی استفاده میشه. پس ضابطه ای که آقای هاشمی مطرح میکنن اولا ضابطه جدیدی نیست، همون ضابطه شهید صدر است، تعیین مصداق هست برای اون ضابطه. ثانیا این مصداقیتش هم دائمی نیست، مصداقیش هم غالبیه. بنابراین عمدش همون نکته است که شهید صدر اینجا متعرض میشه. اما ما ضابطه ای که ذکر میکردیم، ما در واقع میگفتیم که مفهوم عمدتاً به قرائن خاصه، ولی قرائن خاصه رو در دو محور دنبال میکردیم. این دوتا محور، یک محور شبیه همین کلام آقای هاشمی هست و ملاحظه‌ای که ما در مورد کلام آقای هاشمی داشتیم به عرض ما هم وارد است. ما میگفتیم گاهی اوقات متکلم در مقام بیان موارد شرطه، گاهی اوقات متکلم در مقام موارد جزاست. ما تعبیر موضوع محمول اینا نمی کردیم، تعبیر می کردیم آیا متکلم میخواد حکم موارد شرط رو بیان کنه یا حکم موارد جزا رو بیان کنه. قرائن خاص مورد این رو تعیین کننده اینه که سه جور احتمال داره در قضایای شرطیه. گاهی اوقات متکلم در مقام احکام مترتب بر شرط است، گاهی اوقات متکلم در مقام مواردی هست که این جزا مترتب می شود، گاهی اوقات نه، فقط ملازمه بین دوتا رو میخواد ثابت کنه. مثالایی که سابق زدم هم تکرار میکنم. اگر فرض کنید سوال میکنن که مازا فی ای صورت یجب و اکرام العلماء، میگیم اذا کان العلماء عدولا وجب اکرامهم، در مقام بیان موارد جزا. یه موقعی میگیم ایو شیئن حکم العلماء اذا کانو عدولن، میگیم اذا کانو عدولن وجب اکرامهم، این در موار مقام بیان احکام مترتبه بر شرطه، که اینجا مفهوم به اون معنی اصطلاحی نداره، یه مفهوم دیگه استفاده میشه. اون اینه که علمای عدول فقط وجوب اکرام دارن، هیچ حکم دیگه ندارن. اون حکمی که بر علما عدول هست منحصر میکنیم، که این غیر از مفهوم اصطلاحی. مفهوم اصطلاحی این هست که میگیم وجوب اکرام فقط در حق علمای عدوله، نه اینکه علمای عدول فقط این احکام رو دارن، حکم دیگر ندارن. یه مفهوم دیگه ای هست که اون رو خارج از بحث. گونه سوم این هست، گاهی اوقات نه در مقام بیان تمام موارد شرطه، نه در مقام بیان تمام موارد جزاست. میخواد ملازمه بین شرط و جزا رو بیان کنه، میگه تا کان یوم الجمعه وجب الغسل. نمیخواد همه احکام روز جمعه رو بیان کنه، نمیخواد همه موارد اختصار رو بیان کنه. حکمی که در روز جمعه یک حکم خاص رو میخواد بیان کنه، میخواد بگه بین روز جمعه و وجوب غسل ارتباط و ملازمه وجود داره. خب اینجا نه مفهوم از سنخ مفهوم اصطلاحی استفاده میشه، نه مفهوم از سنخ اون مفهومی که دیگهی که ما عرض کردیم که در اینجور جملات گفتیم استفاده میشه. این رابطه‌ای که ما ذکر میکنیم، ملاحظه اولی که بر کلام آقای هاشمی ذکر کردیم برش وارد میشه، که این رابطه در واقع بازگشت به اینه که گاهی اوقات جزا مطلق الوجوده. اینی که میگه متکلم در مقام بیان موارد جزاست یعنی چی؟ یعنی مطلق الوجود جزا رو متکلم بخواد بیان کنه. این عبارت اخرای اونه که گاهی اوقات در مقام قرائن مقامی اقتضا میکنه که متکلم همه موارد جزا رو بیان کنه، که اینجا مفهوم داره که آقایون گاهی اوقات اینجوری تعبیر میکنن، میگن جمله‌ای که در مقام تحدید هست مفهوم داره، مرادتون همینه. مثال میزنن، میگن اگر سوال کردن من الذی لا ینجسه شیئون، جواب دادن کرون، کر لقبه اینجا، ولی مفهوم داره، چون سوال از این نیست که یکی از افرادی که لا ینجسه شیئون رو به من بیان کن، مراد تمام افرادی که لا ینجسه شیئون رو سوال کردن، چون تمام افراد رو سوال کردن مفهوم داره که اختصاص به شرط هم نداره، به لقب هم نداره، نه در شرط، لقب و به هر شکلی از اشکال اون عبارت بیان بشه مفهوم ثابت هست. چون در واقع نکته اصلی این هست که متکلم در مقام تمام موارد حکم مذکور در جزا هست، اگر جمله جزاییه باشه، یا تمام موارد حکمی که در محمول ذکر شده، اگر مثلا در جمله لقب و امثال اینها باشه. عمدهش همون نکته، این همون ضابطه اولی هست که شهید صدر بیان میکنه. البته این ضابطه اشکال دومی که ما به آقای هاشمی میکنیم به این ضابطه نیست، چون ما فارغش رو موضوع محمول قرار ندادیم، فارغش چیز دیگه است. این دقیقا همون کلام آقای شهید صدره، این ضابطه که ذکر کردیم عین همونه. حالا ضابطه آقای هاشمی تطبیقش بود، این تعیین مصداقش بود، این ضابطه تعیین مصداقش هم نمی کنه، خود همون ضابطه هست، چیزی نیست جز همون ضابطه ای که شهید صدر گفتن و ضابطه جدیدی نیست. خب این یک ضابطه که ما ذکر کردیم که عرض کردم بازگشت میکنه به همون ضابطه شهید صدر. ضابطه دیگری که اینجا قبلا ذکر میکردیم اون این هست که گاهی اوقات، یه مثالی قبلا زدم، اول مثال بزنم بعد ضابطش رو عرض بکنم. ما قبلا این روایت رو می آوردیم که سألت الامام علیه السلام عن البختج فقال ان علمت انه طبخ علی الصلف فاشرب کن. در واقع سوال کرده که حکم بختج چیه. بختج در واقع یک نوع شرابی هست، یک نوع نوشیدنی هست، چی؟ یک نوع شیره انگوری هست که پخته میشه، می پختج به اصطلاح میگن، یک نوعی هست که در فارسی می پختج بهش میگفتن، می پخته، شراب پخته. صحبت در این هست که این شیره انگوری جوشیده، شیره انگوری که حرارت دیده، سوال کرده از پختج، سوال از موضوع ها، سوال از محمول نیست، از این موضوع گفته اگر این حالت برش بود جایز هست خوردنش، جایز هست خوردنش. اینجا ظهور این که متکلم در پاسخ تمام صور سوال سائل رو میخواد پاسخ بده، این ظهور کاشف از اینه که این کلام باید مفهوم داشته باشه. چون اگر کلام مفهوم نداشته باشه تمام سوال سائل پاسخ داده نشده. فقط شما سوال میکنید که ما حکم الاستهازه، ما حکم المرأة المستهازه، جواب بدن اذا کانت الاستهازه کثیره حرم دخول المسجد. و اگه قرار باشه استهازه غیر کثیر این حکم رو سکوت داشته باشه، خب سوال پاسخ داده نشده. این معناش این است که باید مفهوم داشته باشه. مفهوم داشتن به نکتش این هست که گاهی اوقات اگر کلام مفهوم نداشته باشد سوال پاسخ داده نمی شود. پاسخ کامل سوال سائل متوقف است بر مفهوم. اتفاقا یک دو روز قبل تو همین بحث سوم آجاها بعضی از چیزها رو دقیقا همین اشاره میکردن که سوال سائل یکی از ظهورات که خیلی مهمه، اینکه سوال سائل باید پاسخ کامل داده شده باشه و اگر مفهوم نباشه سوال سائل پاسخ داده نمیشه و خود این کاشف از مفهومه. یه نکته هست خیلی کسی رو دورانه. شما مواردی که آیین مفهوم قائل میشن خیلیش نگاه کنی از این سنخه، به خاطر اینکه ظهور تطابق سوال و جواب مفهوم را ازش استفاده میشه. این رو شاید بشه به عنوان یک ضابطه جدید غیر از ضابطه هایی که ظاهرا ضابطه جدیدی اون رو باید تلقی کنیم، غیر از ضابطه شهید صد که یک نوع ضابطه است که گاهی اوقات مفهوم به جهت تطابق سوال و جواب استفاده میشه. نه در مقام بیان موارد جزا مستقیما نیست. اونی که هست شرط، نمیگم سوال نکردم که فی ای صورت جاز للمستهاذ الدخول فی المسجد. یه موقع سوال از جزا میکنن، موارد بیان جزا. یه موقع سوال از موضوع کردم المستهاذ ما حکمها، حکم مستهاذ چیه؟ میگه مستهاذ در صورتی که کثیره باشه جواز دخول در مسجد داره. بله نه ضابطه جزا اونه، اونی که میگن در مقام تهدیده یعنی ضابطه جزا رو میخواد تعیین کنه. اون تهدید همون نکته است که موارد جزا رو داره بیان میکنه، چون ضابطه جزا رو داره بیان میکنه، ضابطه حکم رو داره بیان میکنه. موضوع ضابطه یعنی موارد موضوع غیر از ضابطه تهدیده، ضابطه یعنی ضابطه جزا.
اگر
فی ای بله فی ای صورت یجوز شرب الوقت داشت، بله اون میشد فی ای اگر اون حکم رو هم آوردیم. نه موارد فرض کنید میخواد حکم وقتش رو بدونه اصلا نمیدونه، بحث این که گفتم ممکنه، چون بعضی مثال ها ممکنه یک تقدیرات ما بگیریم بازگشت بگیم گفتم ظاهرت بخاطر همین انقلت و قلت هایی هست که یه موقعی من نمیدانم که چه حکمی در شریعت زن مستعاذه داره، چه حکمی اصلا نوعش هم نمیدونم، هیچیشو نمیدونم. سوال میکنم که زن مستعاذه در شریعت اسلامیه چه حکمی داره؟ میگه که اگر استهازش کثیره باشه این حکم بار میشه. خب اگه قرار باشه این حکم در استهازه قلیل هم باشه باید ذکر میکرد. این تعبیری که ما اطلاق مقامی تعبیر میکردیم از همین نوع هست. اطلاق مقامی ملاکش ظهور جواب در اینه که میخواد همه سوال سائل رو پاسخ بده. اب نداره حکم البختوج، ولی از حکم خواهد سوال نمی کنم، از جواز و شرب سوال نکردم، سوال کردم بخته چه حکمی دارم؟ به یه معنی حالا شما ممکنه بگید که همه احکام همه افراد بختوج رو میخوام. یه چیز هست تکیه ما اینه که همه احکام تمام بختوج ها باید بیان بشه. اون نکته ای که منشأ مفهوم میشه این است که همه افراد بختوج رو من ازش سوال میکنم، از بختوج در صورتی که تو بخ علف سوال نمیکنم، از تمام بختوجها سوال میکنم، اینکه این ضابطه این وقتا فرق میکنه با اون ضابطه ای که قبلا ذکر کردیم. حالا میگم به هر حال، حالا به دقت عقلیه بتونیم برگردونیم نتونیم برگردونیم، اینکه گفتم ظاهرا، حالا ممکنه با یه دقتهایی اینا رو یکی بکنیم یکی نکنیم، ضرورتی نمیبینم که اینها رو ما در یک ضابطه بگنجونیم، اینا رو جدا جدا تعبیر کنیم، راحت تر میتوانیم موارد و تطبیقاتش رو بیان کنیم. حالا اون چیزه اونو خب به هر حال باید اونو منتفی بکنیم تا این مفهوم ثابت بشه. نه اوناش، بله نه اوناش میگیم، حالا اون قرینه عامه چه شکلی اونا سر جای خودش باید احتمالاتش دفت بشه. نه میخوام بگم که گاهی اوقات، یعنی شما میگید ممکن است پاسخ به اعتبار قرائن عامه باشه نه پاسخ به اعتبار مفهومی که از کلام استفاده میشه. خب حالا اونم بعضی موارد ممکنه اونجور باشه، حالا اونو چجوری حل میکنیم اون الان در مقام بیان اون جهتش نیستن. اون یکی از مشکلاتی که بود در بحث اطلاق مقامی گفتیم باید صحبت بشه در نحوه حلش، که نرسیدیم اون بحث رو هم طرح کنیم. خب عرض کنم خدمت شما این ضابطه‌ها، البته الان وقت تموم شد، من فقط میخوام در مورد اون ضابطه‌ای که شهید صدر در مورد ضابطه دومی که ذکر کرد، سنخ الحکم و شخص الحکم، اون یه بحث داریم که نرسیدم اون رو فردا عرض میکنم، و البته تو مفهوم وقت اون ضابطه دوم واضحه که نمیاد، چون جمله لغویه واضحه که نسبت تعلیقیه و توقفیه ازش استفاده نمیشه، ولی برای اینکه اون همون بحث چیز تکمیل بشه، ضابطه دلالت بر مفهوم، فردا این بحث ضابطه از مفهوم یه نکته کوچیکی هست اون رو طرح میکنیم و میریم روی اینکه ببینیم اساساً وقت با توجه به این ضوابطی که گفتیم وقت مفهوم داره یا مفهوم نداره. امشب کلاس راهنما بحث دوران مرحوم شیخ و همین عرض کنم خدمت شما و مفهوم وقت ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی رسول الله. من یادم هم رفعی ان شاء الله یادم باشه شب فهرست مباحث مفهوم که جواب بحث کردن در نکاح فهرستش رو میارم برای دوستان.